آقای تیوان.
سلام.
دوستان عزیز سلام، بهمن ماه 96 گفتگوی ما را از لابی تالار حافظ خواهید شنید. نمایش ماراسات و ایمان اسکندری کارگردان این اثر.
سلام به همه شنوندگان خوب و فهیم تیوان.
خب بپردازیم به اثر. تو طول مسیر و تو طولی که داشتم نمایش رو میدیدم نمیدونستم دقیقا راجع به چی صحبت کنم، به خاطر اینکه دامنه گسترده‌ای وجود داره در این اثر و هر کدوم از این دامنه ها رو بخوای بشکافی نیاز به یک زمان طولانی و بلند مدت داره. اما بهتر دونستم برای شروع این رو بگم که از شخصیت‌های حقیقی اثرت که در ابتدا حقیقی‌اند صحبت بکنیم، راجب مارا و راجب ساد، که این نمایش یا نمایشنامه این اثر پیرامون دو تا شخصیت واقعی داره نوشته میشه که به مرور از حالت فعلیت به یک حالت ذهنیت تبدیل میشه.
بله، ژان پل مارا که ژان پل ماراست، مارکی دو ساد هم که مارکی دو ساد، دو تا شخصیت تاریخی هن. بعد شنوندگان عزیزم هر کی دوست داره میره راجع به این سرچ میکنه و مطالعه میکنه، فکر کنم همه میشناسنشون دیگه، اینقدر شخصیت های معروفی هستن که
ببین نکته همینجاست، دقیقا نکته ای که من دارم همینجاست که شاید من به پشت سرم و در جوار سمت چپم کسی بود که سادو نمیشناخت، حتی سادیسمو نمیدونست. میدونی ماجرا اینه که ریشه ساد و ریشه اتفاقاتی که در ساد وجود داره، حالا مارا رو بله خیلی ها به دلیل اینکه خیلی از آثارش رو خوندن و به خاطر چهره انقلابی که در فرانسه داشته، اما نکته ای که وجود داره ساد رو شاید خیلی ها نشناسن و نکته جذاب این اثر اینه که
ما یه پرولوگ گذاشتیم. ماجرا اینه که ما فکر کرده بودیم که اگه کسی سادو یا مارا رو نشناسه چه اتفاقی میفته و ما به اون شیوهی که خودتون دیدین یه شیوه جدیدی بود ما رو و سادو معرفی کرد.
شیوه جدید که الان ولی جذاب.
آره جذاب، بیشتر تصویری بود و هم کلام داشت و هم تصویر و هم چیزهای دیگه. آره همین مهم این بود که تعریف شن دیگه، شدن تو اجرا.
ببین نکته همینجاست، حالا وارد قدم بعدی میشیم. ما میایم توی شیوه اجرایی و در طول نمایشنامه و اصل اثر. اولا که چقدر این نمایشنامه چون دراماتورج داشتی و نویسنده ای داشتی، نویسنده داشتی، چقدر با متن اصلی متفاوته؟
خیلی. اصلا اگه متن رو بخونین، یعنی الان یکی از دوستان و کارگردان عزیز که اجازه ندارم یا نمیدونم اجازه دارم یا ندارم اسمشون رو ببرم، اصلا متن دیگه ای نوشته شده و بر اساس متن پیتر وایس، ولی کاملا دو تا اثر مستقله از هم و از این حرف.
یعنی اساسا شما حتی در دیالوگ گذاری ها متفاوت.
بله دقیقاً، یعنی اصلا تعداد کاراکترهایی که اضافه شده و کم شده و اصلا دیالوگ نویسی یا پژوهش خیلی بیشتری اتفاق افتاده و عرفان ناظر متن رو نوشت و از مجموعه آثاری که از آقای مارک دو ساد و پژوهشی که در ژان پل مارا و مارک دو ساد کرد این نمایشنامه رو نوشت و این دیالوگ نویسی.
والا برمیگردیم به نکته قبل. در اثر و در متن اثر ساد خیلی پررنگ در این نوع و حتی به نوعی میتونم بگم که خیلی فلسفه ساد داره در این اثر پررنگ نشون داده میشه و لحظه به لحظه با فلسفه ساد داریم میریم جلو. فلسفه‌ای که یعنی ذهن منو مشغول کرد، چیزی مقابل میتونه باشه با تقدیرگرایی یا نه.
خب اجرا رو ما داریم، اجرای مراسات به کارگردانی مارکی دو ساده، پس ما موفق بودیم. نمایشی داریم میبینیم که مارکی دو ساد کارگردانشه و ما مطمئنن کسی که کارگردان یه نمایشه یه جاهای حتی از دست ساد خارج میشه ولی با ساد مدیریت میکنه، مطمئنن از نگاه ساده دیگه، از نگاه ساده. و این تعریفی که شما دارین تعریف درسته و پس موفق بودیم دیگه. آره.
خب چقدر فکر میکنی که، ببین یه نکته اینه که من موافق اینم که تقدیر در گرایی در یونان رو، در یونان باستان رو خیلی روش کار کردیم و متون مختلف که حتی به صورت مدرن داره اجرا میشه نگاهی به تقدیر داره. چقدر فکر میکنین اثر مقابلشه؟ چقدر فکر میکنی موافقشه؟ چقدر فکر میکنی که این روحیه انقلابیه و این تغییری که میخواد ایجاد بشه میرسه به اون هدف غایی و به اون تغییر و مغایر میشه با تقدیر؟
من دقیقا سؤال رو نمیفهمم، به خاطر اینکه یادم باشه ما توی تیمارستان داریم یه نمایش میبینیم و مارکی دوساد متن نوشته و داره کارگردانی میکنه، چون مارا و مارکی اصلا هم دوره نبودن و این آره ذهنیته و مارکی داره انقلاب فرانسه رو توی شارنتون داره به نمایش در میاره. این تقدیره دقیقا. حالا
نه، من دارم به مضمون اثر نگاه میکنم، من کارم به نمایشنامه داریم نگاه میکنم، میگم در اون مایه آثار یونان بلی. اشاره میشه به تقدیر بلی. در این اثر داره اشاره میکنه به تغییر. آره، چقدر فکر میکنی که حتی در این نوع آثار و در این نوع نمایشنامه ها تغییر بر تقدیر پیروز میشه؟ ما توی این نمایشنامه هم داریم اینو میبینیم یا نه؟
نمیشه دقیقا اینطوری ببینیم که تقدیر یا تغییر. من میگم میتونه واسه ما که من تقدیر توی نمایشمون اونقدر نمیبینم، یعنی اتفاق بیشتر تغییره و نگاه، اون نگاهی که من دارم. حالا با خود عرفانم گپ بزنیم مطمئنم بیشتر میتونه کمک کنه. و یه چیزی که من یعنی انتخاب ماروساد و انتخاب این مت و کاری که من و عرفان انجام دادیم واسه من کلن سیستم گروه ما، گروه پراکسیس این شکلیه که دنبال متنای سنگین و بزرگ میریم که خودمونم توش آزمون خطا کنیم و رشد کنیم، نه متنایی که تو جیبمون باشه و راحت باشه و خودمون پله پله نسبت به مت جلوتر بریم، پژوهش بیشتری بکنیم و عذاب بیشتری بکشیم. اجرای ماروساد هم از هم اجرای آوانگاردیه و درسته که ما یه الگوهای کلاسیک هممون داریم، ولی این الگوهای کلاسیک جز ذهنیت ماست و ولی بیادون باشه تو قرنی که داریم زندگی میکنیم، تو دورهی که داریم زندگی میکنیم، باید آثاری از این شکل و حرف زمونمونو بزنیم، حرف شهرمونو بزنیم و حرف دغدغه جهانی رو بزنیم، یه دغدغه جهان شمول داشته باشیم.
نکته‌ای که دنبالش بودم همین بود، کلاسیک یعنی شناخت کلاسیک برای رسیدن به یک اتفاق نو.
بله، همینو به هم وصله دیگه، یعنی ما نمیتونیم تئاتر رو یه دفعه قرن 20 شروع کنیم یا یه دفعه قرن 21 شروع کنیم یا از پست رمانتیکا شروع کنیم، همه اینا به هم پیوسته است، ولی دیگه این زنجیره به جایی ختم میده که تو آثار کلاسیک رو خوندی، پست رمانتیک ها رو خوندی، نئوکلاسیک ها رو خوندی، میرسی به دیوانگان قرن 20 و دیوانگان قرن 20 تأثیراتشون رو تو گذاشتن و حالا تو دیگه میخوای خودت یه حرف جدیدی بزنی و از همه آدم هایی که خوندی مطمئنن الهام گرفتی و اونا جزی از تو شدن و به یه اثر میرسی. من تو تجربیات گذشتم از کارهای قبلیم تا الان فکر میکنم یک مسیری رو دارم دنبال میکنم که فکر میکنم جنس تئاتر، جنس نگاه هم هر روز داره به روز میشه و هر روز داره تغییرات و به تکامل بیشتری میرسه. حداقل یه تنه شما یک زنجیره به هم بافته شده رو میبینین از نوع متنایی که میریم سراغش. الان مثلا نمیدونم یک اثر خیلی متفاوت تر از اون اجرای قبلی من نخواهید دید توی حداقل دغدغه و متن. همه اینا این زنجیره دوره کلاسیک تا الان، اینا واسه ما هم همینه، از دوران گذشتمون تا الان یه دفعه از من یه تجربه عجیب نمیبینی که تو دغدغم تغییری، نه، همش تکامل 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 تا به یک چیزی یا میرسی یا نمیرسی، اصلا مهم نیست که واقعا برسی یا نرسی. این مسیره هم مسیر جذابیه که شاید هم هیچ وقت به چیزی نرسی.
ببین، در شیوه اجرایی خیلی نگاه هم به آرتوه، در کلام به برشت که البته
یک
نوع دیگه. این تلفیق رو برام بگو. ببین، احساس میشه که یک مشارکتی بوده در شیوه اجرا و نوشتن که این دو نگاه با هم تلفیق شده. میدونی احساس هم اینه، چون ما داریم کلام برشت رو میشنویم با یک ضربان، آره، با یک ضربانی، و داریم حرکات آرتور رو میبینیم و تعریف آرتور روی صحنه تئاتر.
یک اتفاقی که میفته برمیگرده به خیلی سالهای پیش، برمیگرده به دوران فکر کنم به 16 سال پیش که من فکر کنم 16 سالم، از نصف عمرم، نصف عمر قبلی من، یعنی اگه من تئاترایی میدیدم که به قول خودشون میگفتن از تکنیک فاصله گذاری یا فلان استفاده شده، به دلم نمیشه اسفر. گفتم که چرا رو تو تئاتر ما انقدر از برش کج فهمی شده، تا اینکه آثاری من برشتو با خود برش نفهمیدم، من برشتو با هاینر مولر فهمیدم، من برشتو با کارگردانه معاصر فهمیدم، با کارگردانه قرن بیستم، و اون جنس برشت، اون فاصله گذاری که میدیدن یه فعل نور تماشاگر میومد نیم قطع میشد از این کارا که من بلد نیستم. فلسفه برشت واسه مهمتر بود تا شیوه اجرایی که برشت انجام میداد. فلسفه برشت بسیار فلسفه جذابیه و دنبال تکنیک‌های جدید گشتم تو سرزمینی، تو این قرنی که من دارم زندگی میکنم، قرن تکنولوژیه، و خب من زیاد نمیگم آدم خلاقیم، یه مقدار آدم خلاق باشه و ایده‌های جدیدی میاد به ذهنش و ایده‌های جدیدی از ذهنش میگذره. فقط این کار کردم. آرتوری که گفتی، من آرتور خیلی دوستم، من مایرهولد خیلی دوست دارم، من گوروتوفسکی خیلی دوست دارم، من باربار رو خیلی دوست دارم، من تئوریای آگوستو بوال، نه شیوه اجرای آگوستو بوال، تئوریای آگوستو بوال و جهان بینی آگوستو بوال رو خیلی دوست دارم، من آپیا رو خیلی دوست دارم. همه اینا تحت تاثیر آرتو، همونقدر که آرتو تاثیر داشته روی ذهنیت من، مطمئنن گوروتوفسکی، مایرهولد و آدم های دیگه، واختانگوف و خیلی آدم های دیگه بودن که تأثیر گذاشتن. حتی معاصرتر رقص بوتو، رقص مدرن ژاپن و تئاتر شب. خب من به همه اینا، من همه اینا رو مطالعه میکنم، خیلی دنبال کننده تئاتر روز اروپام و تو خونه نشستم که فقط یه سری کتاب هایی که متاسفانه یک دوره ترجمه شدن و چیزی بهشون اضافه نمیشه و پر از غلط املایی ان، تو اون کتاب هایی که ترجمه شده از تئاتر تجربی، به اونا فقط فکر نمی کنم و یک جنگی دارم با خودم و یک آشفتگی دارم، یه آنتروپی تو من به وجود اومده که هر روز دارم به شیوه های جدید، به مکتب های جدید از ذهن خودم نگاه میکنم و همه این افرادی که اسپوردم مگه میشه رو من تاثیر گذاشته نذاشته باشم؟ آره تاثیر گذاشتم و به نظرم اگه بگم که این هنر کلن هنر ناب منه، هنر نمیدونم فلانه، مگه آدم میشه کانتور روش تاثیر نذاشته باشه؟ واقعی احمقم اگه بگم اثر، هیچ هر هنرمندی بگه اثر زاده ی نامزه، نه احمقه. همه از همون کلاسیک به مده همه اینا تأثیر گذاشته. من عاشق آژاکسم، من عاشق افسانه سیزیفم، من نمیشه همه اینا من بسله و از این حرف.
حالا حلقه‌ای که میخوام به هم وصل کنم، ابتدا از کلاسیک صحبت کردم و مضمون نمایشنامه که ما مضامینمون هنوز بر همون محوره اما با تغییرات مدرن و شناخته که باعث میشه ما نمایشنامه هم رو جور دیگری روایت کنیم. نکته بعدی که وجود داره حرکت در اثر شماست که حالا به نوعی بهش میگن تئاتر مشقت. نمیدونم اسمش حالا اسم جذابیه نیست یا هرچی، خیلی ها این اسمه رو به کار میبرن و این پکیجی که ایجاد شده، پکیجی که ما در این اثر داریم میبینیم،
سیاست که واژه پکیج رو به کار میبرین، چون من همیشه میگم که تئاتر یه پکیجه و مگه میشه یک عنصری از یک عنصر دیگه مهمتر باشه؟ مرسی عزیزم. من
این پکیجی که ایجاد میشه یک پکیج درستیه، این پکیج درست از شناخت درست میاد. پس وقتی که ما حرکت رو میبینیم، بیان رو میبینیم، موسیقی رو میبینیم، نور رو میبینیم، همه به هم میاد، چیزی از چیزی جلو نمیزنه و نمیشه گفت روش نام بذاریم آقا این است. من خیلی با این نامگذاری ها بعضا مخالفم. این اسکندریست و این چیزی که ما روی صحنه دیدیم اسکندریه که کلاسیکش رو شناخته، مدرنش رو شناخته و یک خروجی داره میاره روی صحنه که خروجی هیچیش از هیچیش بیرون نمیزنه.
بله، من 3 سال کار جدید نکردم از بیرون پشت در تا الان. نمیدونم کار بعدیم کی باشه، واقعا آماده است، یعنی همه چیش آماده است، طراحی صحنه، طراحی نورش، ما همه چی، فقط منتظریم که سالونی که تقاضا دادیم بهمون تایم دقیق اعلام کنه. اول یه دیالوگ خوبی گفتی که شناخت سرآغاز آگاهیه. وقتی آدم با یه شناختی از خودش، یعنی به نظر من کلا هنر شناخت از خودت اول، بعد محیط پیرامونت و بعد تو سرزمینی که زندگی میکنی. تو سرزمینی که زندگی میکنی باید بدونی که اولا یه اجرایی رو چرا داری کار میکنی، برای چی، دغدغه اون اجرا چیه. خیلی از آثار رو من میرم میبینم، اجرای بدی هم نیستن، خوبن، استاندارد خودشون داره، ولی یه سوال همیشه ذهن منو مطرح میکنه، چرا این مت ضرورتش برای سرزمین من چیه؟ مهمتر از همه این چیزمون ضرورت هست دیگه، که مگه میشه آدم تو شهرش را بره و هیچ ریاکشنی نداشته باشه؟ اون ریاکشنه میشه اثر هنری، که من چون کارگردانم میشه تئاترم. همین با اون تئاتر چی بود اسمش گفتی؟
منم نمیدونم اصلا، میدونی آره خیلی روش میذارن، تا اسم آرتو میاد میگن آقا شقابت و مشرق.
اینا چیز دیگه، اینا اون اسماییه که میان و کتاب رو این روزنامه میخونن. متاسفانه به هر چیزی که میخونیم اول باید شک کنیم، چون این شک باز باعث ادراک میشه. ما ها خیلی احساسی حرف میزنیم چون شناختی از احساس نداریم. وقتی اون احساس شناختی بهش اضافه بشه میشه ادراک، و این درک کردنه خیلی مسئله مهمیه که به جای اینکه درگیر فرمای احمقانه روزمره بشیم، بگیم که داریم چی کار میکنیم و ریاکشنمون نسبت به قرنی که زندگی میکنیم چی.
نکته جالبی رو گفتی، از شناخت گفتی، من میخوام بگم که این روزها کم پیدا میشه. من خوشبختانه خیلی خوششانسم، چند اثر اخیری که دیدم این اتفاق داره توش میفته. اندیشه، پرورش اندیشه، یا نه بهتر بگیم خروجی مخاطب با فکر. یعنی وقتی که مخاطبی از سالن خارج میشه، تازه نمایش برای او شروع میشه، تازه درگیری هاش با خودش شروع میشه، و اینه که اتفاقی میفته که انسان رو از همون یک خانش به یک شناخت و بعد به ادراک میرسونه. این معزل و این معزل که نمیشه گفت، این دوری از این نو تئاتر رو فکر میکنی چرا اتفاق داره میفته؟ و خودت خیلی برام جالبه که این دغدغه مندیه رو داری با خودت حمل میکنی، همین جوری هی داری میاری.
آره میدونی چرا؟ به خاطر این که من فکر میکنم که کلن من زیاد من فکر میکنم حالا این دومین باره که من دارم با یکی گفتگو میکنم، گفتگوی رسانه‌ای زیاد ندارم، بلد نیستم زیاد حرف بزنم اونقدر، ولی یه چیزی
منم رسانه‌ای ام، مگه الان من دارم رسانه‌ای حرف میزنم؟
یه ذره بعضی وقتا تو سر فکرت، روحت وزنش از بدنت بیشتر میشه، تو به یه فرسایشی میرسی. این فرسایشه چندین سال با من هست، به خاطر همه هر روز توی بدن خودت، توی روحیاتت، عواطفت به یه دفورماسیون میرسی، به یه دفورمگی میرسی. ناخودآگاه این روح دفورمگیشو به بدنه میده، بدنه هر روز دفورمتر میشه چون خوش نمیگذره. یه اتفاقی میفته، آدم زخمای زیاد میشه. آدمی که هوشمند باشه میتونه افسردگی بگیره و این زخما روش غلبه کنن، ولی یه اتفاقی واسه هم میفته که نمیدونم، زخمام منبع تغذیه کردن هم میشه و این تغذیه به اثرهای تئاتر تو میاد و به یک خروجی میرسه. من تو تئاترم جهان همون شکلی میبینم که توی تئاترم هست، هیچ ادای بدونه هیچ ادای روشن فکری و هیچ چیز دیگه. هنوز که هنوزه تو یک اثر بسیار سیاسی، ولی یه دغدغه‌ای به وجود میاد که دوپره از شالوت میپرسه به سر عشق چی اومد. کار ما یه کار بسیار چند صداییه و فکر میکنم که بسیار یعنی هر کسی این کار رو ببینه ضرورت اجرا رو میفهمه.
دوری از اندیشه فکر میکنی چرا داره اتفاق میفته؟ چرا ما داریم درگیر اعدا میشیم؟ ببین ما تو مسیر که داشتیم میومدیم راجع به این یه بخشی صحبت کردیم، اما همیشه دغدغه منه که خدایا چرا پس ما داریم همش ادا در میاریم؟ چرا داریم مثلا همین اسما رو استفاده میکنیم فقط و یه نمایش میبینی این پسا مدرنیست؟ خب پسای چی وایستاده؟ میدونی من همیشه برام دغدغه است که خب ما پسای چه چیزی ایستادیم که به این میگیم پسا مدرنیست، به اون میگیم مدرن، به اون میگیم کلاسیک؟ چرا همش میخوام از این اسما حرف بزنیم؟ چرا خودمون نیستیم؟
من راجع به اون واژه‌ای که گفتی اونقدر شورش رو ندارم بدونم چیه و نمیخوام بدونم چیه و کلا آدم زیاد باشوری نیستم، ولی من نمیدونم دیگران دارن چی کار میکنن و علاقه هم ندارم بدونم چی کار میکنن، ولی مطمئنا خب منو نمیتونی با کارگردانه یا آدمهایی که نیل سایمون انتخاب میکنن یا متون دم دستی انتخاب میکنن مقایسه کنی. نه من، نه اصلا گروه هم، گروه من بسیار گروه شریفی هن و بسیار انسان های گزیده کاری هن و مهمترین دغدغه شون اینه که چی دارن اجرا میرن، با چه دغدغه‌ای. تئاتر یعنی برخلاف وضع موجود. این درسی بود که من توی 15 سالگی از تئاتر گرفتم. از این آدم ها نیستم که بگم بنده خدای یه دفعه به من گفت من 15 سال تئاتر کار کردم، من کجا بودی؟ من چرا همه تئاترها رو میبینم؟ چون ندیدم تئاتر. نه من اصلا فکرم اصلا اولین کارمه، ولش کن، اصلا کار قبلی من مهم نیست، چون به اون زمانی که آدم کار میکنه یا 100 سال یا 50 سال یا 1700 سال تئاتر کار کردن نیست. مسئله اینه که داری چی کار میکنی و چی داری میگی. من نمیدونم، یعنی حقیقت ماجرا یه سری این جریان تئاتر رو نمیفهمم. تئاتری که ولش کن صحبت نکنه، یعنی انقدر بذار چایمونو بخوریم.
آخه دلم میدونی از چی پره. ما توی این کشور کسی داشتیم مثل آربی آوانسیان که تئاتر تجربی رو به معنای واقعی شورد و اگر فکر میکنم آقای اسلامیه عزیز خدا بیامرز تئاتر تجربی رو ترجمه نمیکرد به زبان فارسی، اساساً کسی هم این رو نمیشناخت.
فکر میکنم
خیلی ها بودن، یعنی خیلی ها بودن، از گذشته بگیریم، حتی ما چون ما آدم های مسندت نگاری نیستیم و هیچ دوره ای آدمی نبوده که بنویسه و هم یه چیز شفایی به گوشمون میرسه که فلانی این کارو کرده فلانی اون کارو کرده، اصلا نمیخوام تاییدشون کنم، نمیخوام بزنمشون، نه. خب یه سری اسامی تو تئاتر ما بودن و بسیار کارهای مهم میکردن، اصلا بدون هیچ نگرشی میگم، هیچی نوشته نشده. رضا عبدو، آشور بانوپال، اصلا به یک دهه و نیم دو دهه پیش حامد محمد طاهری، از همه اینا یک سری خاطره مونده، از حامد محمد طاهری دو تا سه تا فیلم تئاتر مونده، ولی کلن کشوری هستیم که چیزی نوشته نمیشه. تاریخ ما رو اروپایی ها نوشتن، یعنی خودمون تاریخ ما رو ننوشتیم و تاریخ ما حتی تاریخ وارداتیه، بخاطر اینکه یک نگاه غربی بوده که نوشته شده. خب همه چیمون باید بیاد به هم دیگه، این میشه تئاترمون، اون میشه نقاشیمون، اون میشه آهنگسازمون. مثلا دقت کردی خواننده های الانو اسمشون نمیدون، به خدا نمیشناسن، خیلی هم موسیقی ها رو تو تاکسی میشنون، چی بگم، ردیفه دیگه همه.
حسد نمی کنم زیادم راجع به ماراسات سعی کردم صحبت نکنم راجع به اتفاقاتش، به خاطر اینکه دوستم مخاطب ببینه، همین المان و همین پکیجی که دادیم فکر میکنم که خوب باشه تا 30 بهمن وقت داره که بیاد نمایش رو ببینه و لذت ببره. 2 ساعتی که زیاد سخت نمیگذره، من با پای شکسته که تونستم، حالا ایشالله که بقیه هم بتونه.
تئاتر ما تئاتر دغدغه مندیه و مخاطب جدی میخواد، مخاطبی که فکر کردن براش مهمه. تماشاگر انتخاب میکنه، کار کمدی هست، هزار تا کار، از نمیم روزی 80 تا تئاتر داره اجرا میره، روزی 80 تا تئاتر داره اجرا میره. اگه انتخابشون بود خوشحال میشیم که توی تالار حافظ ببینیمشون و به یه اشتراک به هم برسیم.
خب برای سوال پایانی بهش پرداختیم، اما میخوام خیلی سریع راجع به صحبت کنیم، کوتاه. نه، در مورد تئاتر اندیشه است که ما تئاتر ایران و اساسا تئاتر در دنیا جریان ساز است، یعنی اساسا هنری است که جریان میسازد، یعنی حتی بعضا بیش از سینما جریان سازه و تأثیر گذاره بر جامعهش. همین نمایشنامه اجرا شده و بعد شورشی اتفاق افتاده، اگه برن بخونن مخاطبین راجع به این نمایش و اجراهایی که در اولین دوره هاش اتفاق افتاده، بعد از اون شورشی اتفاق افتاده، بعد از اون یک برون ریزی اتفاق افتاده. چرا ما دیگه تئاتر جریان ساز نداریم؟ مشکل از هنرمنداست، مشکل از مخاطبه، مشکل از مسئولینه. مگر چه عیبی داره جریان بسازیم و چه عیبی داره که تولید فکر کنیم؟
امروز یه عکسی دیدم توی اینستاگرام، زده بود یک روز عادی متروی روسیه که همه داشتن کتاب میخوندن تو مترو. جواب دادم
خیلی
همه چیمون با هم باید بیاد دیگه، همون پکیجه که میگی تو تئاتره، همون پکیجه تو همه چیمون هست دیگه. من سرزمینم رو خیلی دوست دارم، من بچه همین سرزمینم و عاشق کشورمم، خیلی دوستش دارم، عاشق مردمم. همه سری میان از نمیدونم سیاسیون، دولتیون، نه، من فکر میکنم وقتی شکافی توی جامعه ایجاد بشه، همه از مردمش، از دولت مردانش، از مدیراش، از فرهنگیاش، همه و همه و همه، از دانشگاهیاش، از روشنفکراش، روشنفکر، همه، اگه یه سرزمین رو به بالا بره توش همه شریکن، اگه یه سرزمینی خلایی هم داشته باشه همه شریک. این نگاه امروز منه، نمیدونم فردا نگام چی باشه. فکر میکنم که ما از معدود نسل دایناسوراییم که داریم تئاتر به معنای تئاتر کار میکنیم. اینو با ادعا میگم، هر روشنفکری، منتقدی، آرتیستی، هر چیزی، هر نمیدونم، هر اسمی میخوام بشینن بیان گپ بزنیم. جشنواره امسال جشنواره چی بود؟ دیالوگ بود، ولی ما دیدیم که مونولوگ بود. یه تیم همه رو بازی میدن، اصلا کاری به این جایزه مایزه ندارم و نه از برخورد زشتشون میبینم با هنرمند. اصلا من چند تا جایزه دارم، خودتون میدونید دیگه، اصلا اهمیتی نداره با جایزه ها. دادم گردو، بادون و کلن از این چیزا میشکنه، 4-5 هم بالا هست، هر کی میخواد بیاد من کادو میدم بهش. وقتی که دیالوگ از کار میفته و همه تبدیل میشن به مونولوگوی، همه همدیگر رو نقص میکنن و از این حرفا. من فکر میکنم که ما با غرور گروهمون هنوز که هنوزه روزی 5-6 ساعت تمرین میکنه و روزی 4-5 ساعت حرف میزنه، چون کارشون تئاتره و کارشون فکر کردنه، شغلشون فکر کردنه. دعا میکنم که گروه های دیگه هم این شکلی باشن و نیل سایمون شده.
بسیار عالی. البته که حالا ضرورت هر جامعه ای هم نیل سایمون، هم تفکر، هم خنده است، هم
ولی من کاملا با حرفت موافقم، ولی وای به حال سرزمینی که تئاترش اون بشه اکثریت. این بده، نگاه کن، الان یه اثری داره اجرا میره و بسیار پر مخاطبه. ما به اون تئاتر احتیاج داریم، به اون تئاتری که اسم از کسی نبردم، الانم نمیبرم، روزی فلان میلیون تومان بفروشه و بلیتش 100,000 تومان باشه. ما به اون احتیاج داریم. اصلا نیایم خیلی دوگم جلوش بیسیم، نه، بسیار اثر بیگ، ما احتیاج به آثار بیگ پروداکشن داریم، بسیار احتیاج داریم. ولی وای به حال سرزمینی که 10 سال یه کار بیگ پروداکشن اونطوری تو وحدت داره اجرا میده. وای به حال سرزمینی که همه تئاترش شده تئاتر، اسمش رو میذارم نیل سایمونی تئاتر، 4 تا صندلی گرونه، اونا چی بود؟ چهارپایه، 4 تا چهارپایه، و فقط مهم واسه شون اینه که تو 20-25 روز کدوم سلبریتی رو بیارن بفروشن. دمشون گرم. هیچ دیالوگی نمیمونه دیگه، من آخه چی بگم؟ آیا ما دیگه تئاتر داریم؟
بسیار عالی. فکر کنم یکی از عجیب ترین گفتگوهای خودم هم بود، چون اساسا کلا دلی حرف زدیم هر دو و زیاد نپرداختیم به ماراسات، به بقیه مسائل بیشتر پرداختیم.
من کلا اونقدر آدم با شعوری نیستم، من دیالوگای جدی رو به عرفان ناظر میسپرم. عرفان بسیار آدم با شعوریه و بسیار آدم اهل، من آدم به قول خود آدم اهل دلی ام و میگم اثر حرف میزنه دیگه، چی بگیم؟ ولی میدونم هزار تا سوال داری و عرفان که نویسنده اثر بسیار میتونه بهت کمک کنه و اگه مخاطبینتونم من راضیشون نکردم عذر میخوام، تئاترم راضیتون میکنه، کلا آدم اهله. اونقدر حالمو دیدی دیگه، اصلا با هم گپم بزنیم گفتم بابا چه حالیه، ول کن چه گپی بزنیم، تئاتر داره کارشو انجام میده. عرفان بعضی بسیار میتونه کمک کنه و فکر میکنم گپ و گفتت با عرفان اصلا میتونن سیدیشو بعدا بفروشن به عنوان یک چیز پژوهشی و هنری با شعور.
چکریم، دمت گرم که وقتتو در اختیار ما گذاشتی.
چکریم، دم همتون گرم. شنوندگان محترم، مرسی که صدای منو شنیدید. فقط ببخشید که صدام خسته بود و چند بار سلفه کردم، بعد اجرا بود و از صبح درگیر بودم، ساعت هم 11 خورده‌ایه. مرسی که با گوشای زیباتون صدای ما رو دیدید و عقیق چشاتون رو میبوسم. دمتون گرم.
ما هم یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم و تا گفتگوی بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.